کول پشتی در واقع تو خونه مستقر میشه، یه سری خب اطلاعات اولیه بیمار وارد سیستم میشه و بعد هم این پشتی این خصوصیت و راحتی رو داره که حتی خود همراه بیمار هم بتونه کمک بگیره و خصوصیت خود فرد رو مثلا هر چند وقت باری فشار خونش رو بگیره یا مثلا اون اکسیژن خونش رو چک کنه و بعد بر اساس اون این کول پشتی و سیستمی که داخلش هست تفسیر میکنه و همین ثبات داره که از راه دور ارتباط بگیره با واقع پزشکی مستقر در مرکز و اطلاعات منتقل کنه و بعد اون باز پزشک از راه دور بتونه راهنمایی لازم بکنه. این سیستم رو در واقع به کار گرفتن، تو چند مورد داره در واقع استفاده میشه، در حال گسترش استفاده است. البته شرکت اولین بار این سیستم رو در نقاط مختلف دیگه کشور هم استفاده کرده، در حوزه طب کار استفاده کرده و الانم که ما داریم با کمک این شرکت این کار رو انجام میدیم.
بله بسیار عالی، هر آنچه که بود رو توضیح فرمودن آقای دکتر احمدی. و چقدر جالبه که برآورد شده در سطح دنیا که اگه بتونیم از هوش مصنوعی در همه حوزه ها استفاده کنیم، این باعث بالا رفتن 14% تولید ناخالص دنیا تا 10 سال آینده میشه. یعنی بله. ما تا چند سال آینده شاهد هم توسعه هوش مصنوعی در همه حوزه ها خواهیم بود و هم این که حتی کمک میکنه به تولید ناخالص ملی و جهانی. آقای دکتر احمدی، اینجور که شما توضیح فرمودین، خب به نظر میرسه که کم کم و آرام آرام کار برای پزشکان هم سهل‌تر میشه. استفاده از هوش مصنوعی و همینطور دوراپزشکی کلن کار رو برای شما و دیگر همکارانتون آسان میکنه، ولی میماند به این که چقدر خود بیماران بخوان از این شیوه ها استفاده کنن. حالا من نمیدونم که واقعا هنوز ما الان در جایی هستیم، در مرحله هستیم که مقاومت هایی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی برای درمان صورت بگیره، یعنی همچین پرسشی از بیمار انجام میشه که مثلا خانم محترم یا آقای بیمار ما قراره با استفاده از هوش مصنوعی شما رو درمان کنیم؟
ببینید، مقاومت نیست، اتفاقا فکر میکنم استقبال است از طرف مردم بیمار، چون یه مقدار زیادی کار رو واسه مردم هم آسون میکنه. مراجعه بیمار رو به مرکز درمانی و پزشک برخی مواد میکنه کمتر کنه، هزینه ها رو کمتر میکنه و در واقع کمک میکنه به بیمار هم. اما یه چیز نکته مهمی که هست اینه که شاید یه خورده کار رو برای پزشک سخت کنه، چون در واقع اون قضاوت نهایی یا در واقع کلینیکال جاجمنت و تصمیم گیری نهایی برای درمان باز بر عهده پزشک هست.
بله.
هوش مصنوعی کمک میکنه اما هیچ وقت نمیتونه جای پزشک رو بگیره در قضاوت والینی و در تصمیم گیری برای درمان، هم به لحاظ اینکه نظر پزشکی که بیمار رو معاینه کرده جامع‌تره و میتونه تصمیم بگیره، هم به لحاظ مسائل قانونی. اما از طرف بیماران و مردم به نظر من نه، مقاومتی من تا حالا ندیدم و موردی نبود.
بسیار عالی. به هر حال همه ما میدونیم که زمانی که هوش مصنوعی وارد حیطه درمان شده، خب هم داره کمک میکنه به کاهش هزینه های درمان بیماران، همینطور کاهش خطاهای دارویی و اینکه از همه مهمتر پیشگیری از کلاهبرداری ها، این هم خیلی مهمه. و منتها یک چیزی که همیشه باعث نگرانی میشه اینه که این اطلاعات و داده های بیماران افشا نشه، چون هوش مصنوعی بدون اطلاعات و داده ها که نمیتونه کار کنه. طی گفتگویی که با آقای صادقی داشتیم پیش از شما، فرمودن که هنوز در این مرحله هستن، یعنی در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و داده ها و بعد میرسن به مرحله اجرا در خصوص پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی. اینجا به نظر میرسه که این اطلاعات و داده ها خیلی ارزشمنده و گران. هوش مصنوعی که بدون این اطلاعات و داده ها که نمیتونه کاری بکنه.
دقیقا همینطور میفرمایید، اطلاعات و حفظ محرمانگی و اطلاعات بیماران و افراد کل کشور یکی از مسائل بسیار مهم و دغدغه‌های امنیتی و در واقع حفظ سلامت مردم جامعه است. الان هم این ارتباطی که در واقع سیستم هوش مصنوعی با اطلاعات بیمار میگیره خیلی ارتباط مشخص و کاملا محدود و تعریف شده است، یعنی هر چیزی و هر اطلاعاتی رو نمیتونه از بیمار بگیره و خیلی چیزایی که کاملا تعریف شده اون سیستم خوب یه تفسیری میکنه و اون تفسیر رو به ما پس میده.
خواهش میکنم. و خدا رو شکر که هوش مصنوعی در روند تشخیص هم میتونه خیلی کمک کنه و پزشک رو به تشخیص زود هنگام هم برسونه. فقط بس. یک نکته میمونه آقای دکتر احمدی، این که به هر حال این طرح در مرحله ابتدایی است، باید حالا اون چالش ها و موانع هم بررسی بشه. به نظر بس. خود شما چه چالشی میتونه در این زمینه مطرح بشه؟ اون پرستار یا امدادگر یا متخصص فوریت‌های پزشکی به منزل یک بیمار و سالمند مراجعه کرده با تجهیزات هوش مصنوعی و کوله پشتی، فکر میکنی که چه مشکلی پیش بیاد؟ یعنی چالش این طرح چی میتونه باشه؟
این طرح در مرحله ابتدایی هم که شما اشاره فرمودید، بالاخره در راز سیر تکاملش یه سری مشکلات خواهد بود، یه سری کاستی‌های خواهد بود که اینا مرتب باید در واقع رصد بشه و بعد اصلاح بشه. مشکل عمده‌ای که هست و در واقع نکته‌ای که باید همه مردم از دقت کنن، اینکه هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونه جای یک پزشک رو بگیره، جای سیستم درمان رو بگیره. هوش مصنوعی یک کمک کننده است. خیلی وقتا ممکنه مردم بیان ما یه مشکل رو داریم، به هوش مصنوعی داریم، این پاسپورت رو به ما داده. ببینید هوش مصنوعی در واقع حاصل اطلاعات و داده‌هایی است که در واقع تو سیستم هست و بعدم تفسیر میکنه. از هوش مصنوعی به عنوان کمک استفاده میکنیم در تشخیص، در راهنمایی برای پلن درمانی و در واقع ارزشیابی فرآیندهای بیمار، اما هیچ وقت جای تشخیص بالینی رو نباید بگیره و هیچ وقت نباید تنها مرجع در واقع تصمیم گیری برای درمان و یا حفظ سلامت بیماران باشه. این شاید چالش عمده ای که باید همه بهش دقت داشته باشه.
بله، هیچ چیزی نمیتونه در ارتباط بیمار و پزشک، اون دقایقی که پزشک با بیمار صحبت میکنه رو بگیره.
بله.
و اون درمان بالینی که اتفاق میفته، واقعا هوش مصنوعی نمیتونه این جای این ارتباط رو بگیره. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر جلال احمدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، که دقایقی با ما همراه بودین در افق روشن رادیو سلامت.
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
ببین چه کلیپای باحالی گذاشته تو گروه.
بابا ببین چه نقاشی قشنگی کشیدم.
میبینی که دستم بنده، بده مامانت ببینه.
آخه بابا
چه سفره آرایی قشنگی تو گروه گذاشتم.
مامان نقاشی منو میبینی؟
یک کم دیگه صبر کن، کارم تموم میشه. صبر کن این عکس‌ها رو ذخیره کنم.
خانم.
بله.
مگه نگفتی یه غذای خوشمزه پختی؟ بابا ما گرسنه‌مونه.
خیلی خب بابا، میخوام از این غذام یه عکس بگیرم بذارم تو گروه. چقدر تو عجولی، از این بچه یاد بگیر. کجا رفت؟
اونجاست.
رو مبل خوابش برده. دخترم.
روابط خانوادگی را فدای سرگرمی‌های مجازی نکنی.
دوستان شنونده، اینجا همچنان رادیو سلامت، برنامه افق روشن. گفته میشه اطلاعاتی که یک انسان عصر رسانه در طول یک روز دریافت میکنه برابر با همه اطلاعاتی که یک انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودش رو به مخاطب تحمیل میکنه که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو سلب میکنه و میگیره و در نهایت مخاطب میمونه و سردرگمی و دانسته هایی که نهایت عمقشون یک بند انگشته. شنوید این مطلب رو در خصوص آماده سازی نخستین بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیست. سازمان حفاظت محیط زیست برای تحول دیجیتالی و همینطور تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات محیط زیستی اقدام به آماده سازی اولین بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیست کرده. مسئولان گفتن که با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و همینطور لزوم آگاهی دقیق از قوانین و مقررات محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست برای اولین بار در کشور بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیست رو بر پایه کتاب مجموعه قوانین و مقررات محیط زیستی کشور طراحی و آماده سازی کرده. این بستر با استفاده از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی و قابلیت بروز آوری خودکار، امکان جستجوی هوشمند، دسته‌بندی موضوعی، تحلیل محتوا و همینطور ارائه پاسخ‌های حقوقی دقیق رو به زبان‌های فارسی و انگلیسی فراهم میکنه. کاربران هم میتونن به سادگی به متن کامل قوانین، آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات محیط زیستی دسترسی پیدا کنن و در صورت نیاز ترجمه انگلیسی اون رو هم ببینن. در نهایت باید بگم که این بستر هوش مصنوعی خب نه تنها برای کارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه برای پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، دستگاه‌های اجرایی مربوطه و حتی عموم مردم قابل استفاده است. پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی برای اولین بار در کشورمون در خراسان جنوبی آغاز شده. استان خراسان جنوبی به خاطر دارا بودن جمعیت حدود 800 هزار نفر در طرح آزمایش برای استفاده از هوش مصنوعی برای درمان انتخاب شده. هدف کارشناسان و متخصصان اینه که بتونن پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی رو در کشور و در استان خراسان جنوبی بومی سازی کنن و بعد از اینکه تونستن نقاط ضعف این طرح و پروژه رو شناسایی کنن و بعد مشکلات در این زمینه رفع بشه، این موضوع رو در کل کشور اجرا کنن. یعنی امیدوار باشیم که با اتمام طرح آزمایشی پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی در استان خراسان جنوبی به زودی این نوع پایش در سراسر کشور انجام بشه. و اما در پایان نتایج به دست اومده حکایت از این داره که حضور هوش مصنوعی میتونه انقلابی در صنعت بهداشت و درمان ایجاد کنه، به طوری که با کاهش هزینه ها میتونه نتایج بهتری برای بیماران به همراه داشته باشه. اینم آخرین جمله برنامه افق روشن امروز بود. امیدوارم که از شنیدن این برنامه و موضوعی که انتخاب کردیم لذت برده باشید. لحظات خوبی داشته باشید و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل ویرون خراب عشق، هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل ویرون خراب عشق. با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر کنم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوون خراب عشق. هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل دیوون خراب عشق. صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
دوست عزیز پیروز باشید و سر بلند تا لحظاتی دیگر با آخرین برنامه از مجموع برنامه پخش رادیو سلامت در نوبت اول کاری این برنامه تقدیمتون خواهد شد که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. روزی سرشار از آرامش در این پاییز دلنگیز براتون آرزو میکنم. همچنان در هفته دفاع مقدس هستیم، یاد شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. امیدوارم از رهروان واقعی این خوبان باشیم و به قرار اونها دست ما رو از آسمان بگیرند. زنگ تفریح، قنچه‌های باغ زندگی، بچه‌های دوست داشتنی که دو روز مدرسه‌شون شروع شده، قطعا با عشق و علاقه میرن تا مایه فخر و مباهات ایرانی و ایرانیان باشن. پیروز باشید و همواره سربلند.
سلامتی نهت اونه. زنگ بتونیم سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای بزرگ و عزیز. سلام دوسته خوبم، سلام همکلاسی مهربونم، حالتون خوبه؟ همگی سلامتین؟
سلام. سلام بچه ها، سلام دوستای من، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سلام سنا جونم.
سلام سودک مهربون، حالت چطوره؟
همچی بد نیست.
با چرا؟ چرا اینجوری شدی؟ از چیز ناراحتی؟
نه، یعنی بله، یعنی اگه تو هم بودی ناراحت می شدی.
آخه خب برای چی سیبک جون؟ از چی ناراحتی آخه؟
معلومه، از پفک.
چی؟ از پفک؟
بله بله، از این که نمیتونم پفک بیارم مدرسه خیلی ناراحتم.
آها، حالا فهمیدم.
بله دیگه، خب باید ناراحتم باشم دیگه.
وا کی گفته؟ باید خوشحالم باشی تازه.
چرا؟ اتفاقا امام سیبک هم ناراحتم که اجازه نداد من پفکمو بیارم.
وای سیبک نگو. اتفاقا باید ازشون تشکر کنی که خوراکی مفید میدن بیاری مدرسه.
آخه نون و پنیرم خوشحالی و خوشبختی و تشکر داره.
وای سیبک واقعا که باورم نمیشه.
اتفاقا منم باورم نمیشه. یکی از بچه ها سوسیس آورده بود ولی من باید نون و پنیر خالی بیارم.
سیبک چون اتفاقا تو باید به مادر مهربونت افتخار کنی که اینقدر به سلامتیت اهمیت میده.
واقعا؟
بله بله، این همه زمان میذارن و برات خوراکی مفید تهیه میکنن.
خب بله ماما سیبک جون من خیلی مهربونه.
بله درسته، البته همه مامانا خیلی مهربونن، ولی شما باید از مادرت تشکر کنی که بهت خوراکی مقوی و خوشمزه میده بیاری مدرسه.
البته پفکم خیلی خوشمزه است.
بله درسته، ولی خیلی ضرر داره دوست خوبم، مخصوصا برای مدرسه که باید خوراکی مقوی میل کنیم و انرژی داشته باشیم.
آه راست میگی، مخصوصا که من میخوام امسال یه عالمه چیزای جدید یاد بگیرم.
وای به به، آفرین به دوست خوبم. میگم گرسنه شدم از بس که حرف خوراکی زدی.
ممنون، منم همینطور. بودو بریم، بودو
بودو
بریم،
بودو
خوراکی همونو بخوریم.
بریم سیبکچون.
زنگ تفریح
FM 102.
دانش آموزای عزیز، خوشحالیم که در سال تحصیلی جدید باز هم با پویش های برنامه زنگ تفریح در کنار شماییم. و اما پویش مهر ماه، دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است تا لطفاً پیام های صوتی خودتون رو در برنامه شاد به نشانی @ سفیران سلامت _ استودنت ارسال کنید و در قرعه کشی پایان مهمان برنده جایزه بشید. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است تا
به نام خدا. سلام، من مرسان مقدمی هستم، کلاس پنجم از مدرسه آیت الله خامنه ای از اسلام شهر. هر دانش آموز یه سفیر مهربون برای وطنشه تا عشق و دوستی رو به دیگران نشون بده. ما میتونیم با رفتار خوب و صداقت خودمون فرهنگ و ارزش‌های زیبای وطنمون رو معرفی کنیم. با کمک به دوستانمون تو درس‌ها و یا شرکت کردن توی کارهای گروهی و اجتماعی میتونیم تأثیر مثبتی روی هم داشته باشیم. یادگیری درباره تاریخ و فرهنگ کشورمون هم باعث میشه بیشتر به اون افتخار کنیم، در پیشرفت کشورمون سهم داشته باشیم. پس بیایید با هم تلاش کنیم تا جامعه‌ای دوست داشتنی تر بسازیم و آینده روشن برای وطنمون رقم بزنیم. هر کدوم از ما میتونیم با کارهای کوچکمون به دنیا اطرافمون کمک کنیم.
به نام خدا، علی باقری هستم، کلاس سوم مدرسه سلیمانی شهرستان شهریار. من کشورم ایران را دوست دارم، تمام تلاشم را می کنم تا با درس خواندن خوب در آینده برای کشورم مفید باشم.
به نام خدا. سلام، نگار خطاب هستم، پایه ششم دبستان قدوسی منطقه 12 شهر تهران ناحیه 6. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است تا ایران ما برای همیشه نامی جاودان و پایدار داشته باشد. و هر وقت که اسم مردم ایران شنیده شود، مردم احترام خاصی بگذارند به کشور ما و مردم ما. من به عنوان یک دانش آموز سعی می کنم تا بهترین سفیر مهربانی باشم، چون به کشورم کمک بزرگی می کنم و باعث می شم بقیه مردم به کشورم افتخار کنم. دانش آموزانی که با افتخار عاشق وطنشون هستن، دانش آموزانی هستن که سفیر مهربانی هستن. با عشق به وطنم، نگار خطاب.
به نام خدا، من معصومه قزل هستم از استان گلستان شهرستان بندر ترکمن مدرسه شاهد پایه ششم الف. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است تا با مهربانی خود وطن خود را سربلند کند و با افتخار و غرور بگوید من یک ایرانیم و برای میهن خود جان فدایی میکنم. من دانش آموزی هستم که با درس خواندن به وطنم خدمت می کنم و با قرآن خواندن از خدا سپاس می طلبم و با نیکویی و مهربانی و محبت به دیگران دل آنها را شاد می کنم، چون من یک سفیر مهربانی برای وطنم هستم تا میهنم را سرافراز و سربلند کنم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
بچه ها مراقب وسایل شخصیتون باشینا. ببینم خودکارت آوردی؟ آفرین بابا، میکروب داره خودکارت دهنت نکنی ها، حفظ بهداشت فراموش نکنی ها.
اگه میخوای همیشه سالم و سرحال باشی، مریض نشی، مرتب راحت و خوشحال باشی، نکات بهداشتی رو خوبه که یاد بگیری، مریض نشی و ندی به دیگران بیماری. ممکنه میکروب باشه رو مدادت یا خودکار، پس نباید قرض بدی خودکارتو تو هیچ بار. کسی برای خودش خودکار باید بیاره، میخوای که بیمار نشی همین راهت چاره. ژل ضد عفونی بذار تو هم تو کیفت، بذار سالم بمونی همیشه با رفیقت.
بله، اینم از ماجرای امروز ما.
واقعا با وجود تو هر روز یه ماجرای تازه داریم.
بله دیگه، حوصله‌تون سر نمیره دیگه اینجوری دیگه.
آره واقعا موافقم.
ولی دیگه ماجراجویی بسته، باید بریم سر کلاس.
بله بله درسته. خدا نگهدار هم کلاسی مهربونم، مراقب خودتون باشین.
مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
شرکت آریاتوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی دربهای معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021